شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، ساعت 10:03 هست و با برنامه کاربرد فمینیسم در زندگی روزانه طبق روال چند جمعه گذشته در خدمت شما هستیم و افتخار میزبانی سرکار خانم هرمینه هورداد رو روی خط رادیو پیام از طریق موبایل دارم. درود بر شما، بفرمایید. خوش آمدید به رادیو پیام.
درود بر شما، منم خدمت شما و همه شنوندگانمون روز بخیر میگم و براشون و برای شما اوقات خوشی رو آرزو میکنم. در خدمتون هستم.
خیلی ممنون و متشکرم. مثل همیشه یادآوری میکنم که شما علاوه بر اف ام در واقع شهر گوتنبرگ سوئد که شنونده این صدا هستید، میتونید از طریق اینترنت همینطور لایو اینستاگرام رادیو پیام و به اضافه لایو یوتیوب رادیو پیام که فقط کافی رادیو پیام رو سرچ بکنید، توی گوگل هم سرچ بکنید بهش میرسید، این برنامه رو ببینید همراه با تصاویر بسیار زیبایی که برای شما انتخاب کردیم و بشنوید و لذت ببرید از صحبت‌های خانم هورداد. خانم هورداد، در خدمت شما هستیم. قراره امروز چیکار بکنیم؟
خواهش میکنم، خدمت از منه و امروز همون جور که هفته پیش هم راجبش صحبت کردیم، در حقیقت در آستانه 25 نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان هستیم و من باز دوباره کمی بیشتر و عمیق‌تر در رابطه با موضوعاتی که هفته پیش در رابطه باش به صورت کلی صحبت کردم و فهرستوار گفتم کمی بیشتر توضیح میدم از این روز و از اینکه چه چیزهایی به عنوان خشونت بر علیه زنان مفهوم پیدا میکنه و هست و ما باید که در اینکه از اون پرهیز بکنیم یا نذاریم که برامون اتفاق بیفته، باید بدونیم، هوشیار باشیم و راه های مقابله باهاش رو بشناسیم.
بله، بسیارم عالی، میشنویم.
خواهش میکنم. خب همونطور که هفته پیشم اشاره کردیم، روز 25 نوامبر یکی از روزهایی که خیلی خاصه به دلیل اینکه خب ما روز زن داریم که در تاریخ 8 مارس هر سال برگزار میشه و روزیه که زنان برای قدرتمند بودن و قدرتمند شدن اون روز رو گرامی می‌دارن، برای اینکه بتونن بیشتر به حق و حقوق خودشون برسن و اینکه این حق و حقوق چه چیزهایی هست صحبت‌های زیادی در می‌گیره و این مناسبت به همین خاطر هر ساله تکرار میشه. ولی روز 25 نوامبر که فردا هستش، در حقیقت روز جهانی منع خشونت علیه زنانه. پس میفهمیم که خشونتی که بر علیه زنان وجود داره در جهان و نه فقط در فرهنگ ما ایرانی ها یا در ایران، چیزیه که باید بهش یک روز اختصاص داد و دلیل این روزهایی که اختصاص میدن اینه که هر سال به این موضوع بپردازن. چطور به موضوع بپردازن؟ یعنی دانشمندان این حوزه، فعالین، روزنامه نگارا، اکتیویست های این حوزه در طول یک سال هر کاری که در این زمینه کردن، به هر یافته‌ای که رسیدن، هر قدمی رو که پیش بردن، هر قانون جدیدی رو که تصویب کردن و هر قانون قدیمی و ظالمانه ای رو که باعث شدن از بین بره و دیگه قانون نباشه رو در این روز مثل یک کارنامه بهش میپردازن و میگن ما از سال گذشته تا امسال چه قدم هایی جلو اومدیم، به چه یافته های جدیدی رسیدیم، چه تحقیقاتی کردیم، تحقیقاتی که با روش های علمی به صورت جامعه شناسانه اتفاق افتاده، دانشمندان این حوزه به چه نتایجی رسیدن و بعد اکتیویست ها، روزنامه نگار ها، فعالین، فمینیست ها چه کارهایی کردن و چند قدم یا چقدر توی این مسیر جلو آمدیم. خب بحث خشونت بر علیه زنان دو تا بخش پیدا میکنه، یکی خشونت جسمی و فیزیکیه و دیگری خشونتیه که جسمی و فیزیکی نیست، بلکه خشونتیه که رفتاریه و روانشناسانه است، تأثیر خیلی زیاد و طولانی مدتی داره و شاید خیلی راحت هم نه دیده میشه و نه ثابت میشه. مثلا مثل خشونت در کلام، که زنها رو ضعیفه بخونن یا اینکه بهشون توهین‌ها یا شوخی‌های سکسیستی بکنن، مثل همون فوشایی که در خیلی از فرهنگ‌ها وجود داره نسبت به زنها، مادرها، خواهرای افراد، یعنی مردا بخوان به همدیگه توهین بکنن، از طریق زنانشون توهین میکنن، زنان خانوادهشون، و مثل دست رازی کردن یا زبان درازی کردن در محل کار، که خب اون شخص داره اونجا کار میکنه و به هر حال خودش رو ارتزاقش از محل کارش صورت میگیره. در نتیجه زمانی که بهش حرفای این چنینی زده میشه، اون شخص به راحتی نمیتونه محل کارش رو ترک کنه، به دلیل اینکه درآمدش از اون راهه. در نتیجه مجبور میشه اون زن بمونه و تحمل کنه به خاطر اینکه بتونه درآمدش رو و ممر درآمد خودش رو نگه داره. در این حال در روابط زناشویی ممکنه که این اتفاقا بیفته، یا در روابط خانوادگی مثل پدر و دختری، مثل مادر و پسری و مثل خواهر برادری و مثل روابط همسری ممکنه که این اتفاقا بیفته، و حتی پدر همسر، برادر همسر و این روابط خانوادگی که وجود داره میتونه که توش این خشونت ها اتفاق بیفته. به یکی از خشونت های خیلی نادیده گرفته شده ولی مهم، تجاوزه. حالا تجاوز در حالت عادیش، یعنی عادی که نمیشه، یعنی در حالتی که خیلی مصطلح، تجاوز یه مردی به یه زنیه ولی که همدیگر رو نمیشناسن و با هم ارتباطی ندارن، ولی تجاوز در بستر زناشویی هم چیزیه که در چند ساله اخیر بهش خیلی پرداخته شده و تأثیرات خیلی شدید و عمیقی گذاشته. حالا بدترین حالتش در فرهنگ ما اینه که این تجاوز در بستر زناشویی به صورت قانونی در قانون ایران، در قانون خانواده ایران وجود داره. یعنی یک مردی میتونه ادعای عدم تمکین بکنه، یعنی زنش باهاش همبستر نمیشه، و بعد بابت این زن شامل مجازات میشه یا باید به اون حرف گوش کنه. و در قانون اینطوریه که زن عاملیتی برای روابط جسمی و جنسی نداره، و چنانچه مرد در هر لحظه و شرایطی بخواد، قانون به مرد این اجازه رو میده که زنش رو مجبور کنه به داشتن روابط سکسی. اینه که به نظر من ما باید از این موارد آگاه باشیم و سعی کنیم که تا جایی که میتونیم و تا جایی که حالا دستمون میرسه این قوانین رو یا این اتفاقات رو جلوش رو بگیریم. خب آسیبای خیلی زیادی هم زده تا به حال همچین مواردی در دنیا، و تا امروز در جوامع آزاد تونستن خیلی روی این مسئله فوکوس بکنن، و در جوامع غربی و جوامع تقریبا جهان آزاد به هر حال این مسائل تا اندازه زیادی حل شده. مثلا تفاوت این که یه نفر زنی در ایران شکایتی بکنه از همسرش که داره بهش آسیب روانی یا جسمی میزنه، با اینکه در غرب یا در کشوری مثل سوئد این اتفاق بیفته، اینه که در سوئد زمانی که زنی اظهار میکنه که بهش تجاوز شده یا بهش تعرض جسمی شده، یعنی مورد ضرب و شتم قرار گرفته، این حرف او بدون اینکه نیازی به شاهد داشته باشه، بدون اینکه نیاز به گواهی پزشکی قانونی داشته باشه، بدون اینکه نیاز به شکایت در کلانتری داشته باشه، فقط با اظهار اون زن پذیرفته میشه. در حالی که در ایران زن باید پروسه رفتن به کلانتری، شکایت کردن و از کلانتری رفتن به پزشکی قانونی و گرفتن طول درمان در اون داستان رو داشته باشه، تا سپس بتونه در دادگاه ثابت بکنه که مورد خشونت فیزیکی قرار گرفته. حالا اونایی که اصلا از لحاظ روانی هرچی که شنیده یا اتفاقاتی که افتاده که آثارش رو بدنش نمونده، که اصلا نمیتونه ثابت کنه، اما همین زن اون وقت در دادگاه وقتی میشینه و بابت اون پروسه‌ای که رفته و اون طول درمانی که گرفته مطرح میکنه شکایتش رو، با یک کلمه تمکین از طرف مرد، یعنی مرد میگه این خانم تمکین نمی کرده و من به خاطر همین مورد ضرب و شتم قرارش دادم و کل داستان خانم و اون همه ضرب و شتمی که شده از بین میره و باید که اطاعت بکنه. اینه که من فکر میکنم این یکی از موضوعاتی که ما خیلی برامون مهمه که بهش بپردازیم، مخصوصا درباره کسایی که از ایران میان سوئد و در سوئد تو روابط زناشویی قرار میگیرن. بهتره که بدونن که در سوئد لازم نداره که زیر یه همچین مسائل و مشکلاتی بمونن به خاطر اینکه تو روابط زناشویی یا روابط عاطفی هستن یا به خاطر اینکه از لحاظ اقامتشون بسته به فرد مقابله و بخوان که این مسئله رو هی بیشتر و بیشتر ادامه بدن. تو سوئد ارگانایی هستن که از سوسیال استیرنسر بعد بخش زنان که کیوینور خور و خودشون میبرن مرحله به مرحله مسئله رو جلوتر، میشه که تماس گرفت، صحبت کرد و این مسئله رو گفت. خب اگر بخوایم بدونیم که از کجا باید شروع کنیم در سوئد که اگر که در دچار مشکل هستیم بخوایم این مسئله رو عنوان کنیم، اولا با یه گوگل ساده میشه این کارو کرد. دوما اگر مدرسه میرین، اگر که به اداره سوسیال شهرتون دسترسی دارین، در تمام اتاقها حتی در دستشویی های سوسیال و مدرسه ها کاغذهایی رو چسبوندن که شما میتونین شماره تلفن ها و وبسایت های مختلف رو داشته باشین و با اونا تماس بگیرین و چنانچه که شما به زبون سوئدی یا زبون انگلیسی تسلط ندارید، فقط میتونید به اونا بگید که من میخوام فارسی صحبت کنم و کسی با شما تماس میگیره که به شما کمک کنه و با شما به فارسی صحبت بکنه. خب من همینجا یکم متوقف میشم، کمی از شما بشنویم.
خواهش میکنم، دست شما درد نکنه برای این اطلاعاتی که دادید. خب اینا یه سری در واقع از نگاه کسانی که حداقل در سوئد زندگی میکنم یه سری فکر میکنم که واضحه براشون، یعنی یه چیز جا افتاده هست و در واقع شاید برای حالا افرادی که اینجا زندگی میکنن توی قوانین همین کاملا گنجونده شده، ولی توی ممالکی مثل کشور خود ما ایران کاملا به عکس عمل میکنه و اون قدرتی که به مرد میده در عین حال توهینی که به مرد میکنه باعث میشه که خیلی از مردها بدون اینی که بخوان و ناخواسته با استفاده از خشونت کلامی یا خشونت‌های دیگر مثل خشونت فیزیکی در واقع زنان رو بیازارن و خشونت داشته باشن. چقدرش در داخل کشور خودآگاه میتونه باشه و چقدرش ناخودآگاه؟
ببینین، خب مسئله بعد از این که از قانون یک کمی میایم پایین تر، بحث عرفه. عرف یعنی او همون نرم‌های جامعه که خب جامعه ما همونطور که قبلا هم بارها بهش اشاره کردیم از زمان صفوی تا الان تحت تاثیر اسلام قرار داره و از اونجا که اسلام یکی از دین مرد سالارانه ترین، بقیه دین ها هم هستن ولی اسلام مرد سالارانه ترین دینه و قوانین خیلی زیادی داره در خصوص زندگی افراد و خیلی توی دیتیلا میره. حالا همین دین اسلام باعث شده که در طول این سالها چیزی به نام عرف یا سنت که برگرفته از همون دینه و برگرفته از همون مرد سالاریه اشاعه پیدا بکنه. مثلا اگه شما فکر کنین که حتی توی خانواده یه خیلی خیلی تحصیل کرده و امروزی و خیلی خانواده اوپنی هم باشن از لحاظ فکری و ذهنی، به پسرهای کوچیک خانواده میگن تو مرد خونه ای و یه همچین شرایطی رو ذهنن برای اون بچه کوچیک فراهم میکنن که یعنی این اون قدرت و اتوریتی رو داره که مثلا برای خواهرش یا مادرش تصمیم گیری بکنه و به هر حال فضای بیشتری رو از لحاظ خواسته و فکر دریافت بکنه. علاوه بر اون توی عرف خانوادگی همون که خب جوونا نمیتونن، مخصوصا دخترها نمیتونن بدون اینکه ازدواج بکنن مستقل بشن، یا اینکه حالا البته من میدونم که شرایط ایران الان با 10 سال پیشش خیلی فرق کرده ولی ما همه ایران رو در نظر میگیریم نه فقط بعضی از محله های تهران رو، به خاطر همین خب این عرفی که در جامعه وجود داره، وقتی که به زن مجردی که همسر نداره به هر ترتیبی خونه اجاره نمیدن و زمانی که قراره بهش کار بدن تو کار دادن مشکل پیدا میکنه، کار گرفتن مشکل پیدا میکنه، یا اینکه کارو میگیره ولی دچار خواسته های مختلف صاحب کارش میشه یا رئیسش میشه یا همکارانش میشه، به هر حال میبینیم که توی این عرف هم ما مسئله داریم. اما خب باید بشناسیم که این عرف ما از کجا اومده و از کجا نشأت میگیره و به هر حال ما چه روزی میخوایم نقطه‌ای بذاریم پایان این عرفمون. حالا همونطور که زنا باید حقوق خودشون آگاه باشن و نقطه‌ای بذارن پایان این چرخه معیوب، مردان هم باید بخوان و بتونن که این کارو بکنن. هفته های پیش صحبت کردیم در رابطه با اینکه خب زنان هستن که اصلا مردان رو تربیت میکنن و بزرگشون میکنن و این شکلی تربیتشون میکنن، یا زنان مرد سالار هم وجود داره که البته فوق العاده حرف درست و به جاییه که اینجا راجبش صحبت بکنیم. در حقیقت در یک جامعه با عرف و قوانین مرد سالار، بسیاری از زنان از آموزش باز میمونن و آموزش درستی نمیگیرن، حق و حقوقی ندارن و حتی به همون حق و حقوقی که دارن آگاه هم نیستن. پس بسیاری از این زنان برای اینکه بقا پیدا بکنن، برای اینکه بتونن به زندگیشون ادامه بدن، خودشون رو به منبع قدرت متصل میکنن. منبع قدرت از اشل کوچک خانوادگی بگیریم، همون مردان خانواده هستن، و از اشل بزرگ که بگیریم میشه حکومت. حالا این زنان برای اینکه خودشون بتونن ادامه بدن به مسیرشون و بقا پیدا کنن، خودشون رو به منبع قدرت متصل میکنن و اتفاقا برای مرد سالاری تلاش میکنن و زنان رو زیر بار مرد سالاری و زیر فشار مرد سالاری قرار میدن. همین الان اگر از زاویه دید حکومتی ها بخوایم به این موضوع نگاه کنیم، زنان حجاب‌بان، زنانی که سالهای سال دیدیم دیگه، از گشت ارشاد دیدیم تا کسانی که دم در مدرسه ها و دانشگاه هامون می نشستند و به ما تذکر حجاب می دادند، تا زنانی که معلم دینی و پرورشی و اینها بودند، تا خیلی در اشلای دیگه خانوادگی و سنتی، خانمای جلسه‌ای و کسانی که می گفتن بهشون مؤمن هستند، همه این زنان در حقیقت دارن مرد سالاری رو ادامه می دن. در خود خانواده هم به هر حال زنان برای اینکه بتونن، مادران برای اینکه بتونن ادامه بدن به زندگیشون، خیلی هاشون هستن و بودن که مرد سالارانه زندگی کردن و مرد سالاری رو تو تربیت بچه هاشون به کار بردن. به خاطر همین من فکر میکنم که راهی به جز آگاهی وجود نداره و این آگاهی رو باید خودمون تلاش کنیم و خودمون سعی کنیم که در ذهن خودمون تغییر بکنیم. خودمون رو به عنوان زنان دارم میگم، به عنوان یک انسان واقعی و کامل باور بکنیم اول، چون هر چیزی در ابتدای امر توی ذهن ما و تو باور ما شکل میگیره. زمانی که ما خودمون رو باور کردیم که ما هم یک انسان کامل هستیم، به اندازه همه انسانهای دیگه ارزش و قدر و منزلت و حقوق داریم، بعد میتونیم با مطالعه و کسب اطلاعات درست، چون همش که فقط کتاب خوندن نیست و هر نوشته ای هم صحیح نیست، چون خیلی کتاب ها هستش که اصلا محتویاتش عجیب غریبه، ولی با مطالعه درست، با دیدن مستندهای درست، با شنیدن پادکست های درست، با تحقیق در این زمینه، با گفتگو با زنان دیگه و با بکار بردن اون چیزی که میخونیم و یاد میگیریم، چون خیلی وقتا هستش که ما اصلا مطالب رو میخونیم اما بکارگیری اون در زندگیمون برامون سخته، به دلیل اینکه تغییر اصلا کار سختیه. بعد از اینکه اون مسائل رو باور کردیم و به هر حال رفتیم و منبع درست رو پیدا کردیم و اینا همه یه رونده، یه مقطع نیست، یعنی همینطور ادامه دار باور ما باید ادامه داشته باشه، کسب علم و دانش و مطالعهمون باید ادامه داشته باشه و تغییر تو زندگیمون مثل تغییر سبک زندگی. وقتی که میگن برای زندگی سالم باید بدنی سالم داشته باشیم، سالم بخوریم و این بشه سبک زندگیمون، برای زندگی سالم و اندازه‌ای که حقوقمون برابر باشه با بقیه انسان‌ها هم باید سبک زندگی خودمون رو تغییر بدیم و به صورت مستمر عمل بکنیم به اون چیزی که هر روز هم داره به یافته‌هاش اضافه تر میشه و کار بکنیم روش، شبکه‌های زنانه بسازیم، ارتباط‌های درستی بسازیم و از اون ارتباط‌ها استفاده‌های درست به اندازه و مفید بکنیم. باز من متوقف میشم که یه کم میکروفون رو بدم خدمت شما.
خواهش میکنم. نه ما استفاده میکنیم، دست شما درد نکنه. من که خیلی بلد نیستم در این زمینه حرف بزنم که بخوام نظری بدم و همراه هستم با شما در این مورد و یاد میگیرم، حقیقتش تلاش میکنم که در واقع از جمله مردانی باشم که به کلیه حریم خصوصی هر زنی احترام درست رو بگذارم. هر نوع حریم خصوصی رو در واقع داخلش نشم. چجوری میگم، تلاش میکنم که اینجوری باشم، ولی حالا چقدر موفق هستم در این زمینه رو واقعا نمیدونم، به اضافه این که از شما به غایت میآموزم.
خواهش میکنم. حالا من تو گفتگوهایی که با شما داشتم از گذشته، یک سال گذشته تا کنون، که حالا ما تونستیم به هر حال شما به من این فرصت طلایی رو دادین و این فضا رو برای من فراهم کردین، توی این گفتگوهای یک ساله گذشته من به اندازه‌ای که با شما در ارتباط بودم متوجه شدم که اتفاقا شما یکی از مردان فمینیستی هستید که من میشناسم و اتفاقا بدون هیاهو و بدون ادعا این عقیده و رفتار رو دارین و من واقعا بهتون تبریک میگم.
خیلی سپاسگزارم از شما، شما محبت دارید ولی واقعیتش اینه که تلاش میکنم اینطوری باشم.
همین خیلی ارزشمنده و تلاشتون هم مثمر ثمره، من میبینمش.
و واقعیتش اینه که خب بخش در واقع سعی میکنم در این زمینه کمی هم مطالعه بکنم که بیشتر یاد بگیرم. به همین دلیل هم فکر کردم که این برنامه کاربرد فمینیسم در زندگی روزانه میتونه یک جایگاه ویژه‌ای پیدا بکنه در برنامه‌های رادیو پیام، با رسالت همه برنامه ها رسالت فرهنگی و در واقع اجتماعی خودشون رو دارن، ولی در این مورد خیلی پایه‌ای تره به نظر من، خیلی جامعه تر ما میتونیم با جامعه همراه بشیم، خصوصا زنانی که از کشور ما ایران آمدند و همکنون مخاطب ما هستند و تاریخچه و احیانا خاطراتی رو به دنبال خودشون به دوش میکشند که همه در واقع شاید مثال هایی که شما روی خط رادیو میزنید در واقع همزاد پنداری بشه باشون. بنابراین کمک بکنه که حقوق کامل خودشون رو زنها بشناسند و این برابری به طور کامل در همه خانواده ها در واقع حس بشه. بله بفرمایید.
خواهش میکنم. این نکته که بهش اشاره کردین و من یادم افتاد که تو ذهنم بود که برای امروز مطرح بکنم، درباره خانواده های ایرانیه که توی سوئد زندگی میکنن. در حقیقت من در اطراف خودم به خانواده های ایرانی زیادی برخورد میکنم که فضای داخلی خانواده شون دقیقا شبیه به فضای داخلی یک خانواده در ایران داره پیش میره و رخ میده رخدادها. یعنی در حقیقت مرد تصمیم گیرنده و موجود برتریه که حرف آخر خانواده رو میزنه و تصمیمات نهایی رو میگیره. مرد کسیه که باید تمام هزینه ها رو تقبل بکنه و تأمینشون بکنه. از اون طرف زن کسیه که نمیتونه تصمیمات خیلی خاصی بگیره، نه اعتراض میتونه بکنه و نه هزینه ها رو تقبل میکنه و مسئولیت ها رو تقبل میکنه. و در حقیقت فضای داخلی خانواده شبیه به همون عرف و نرم جامعه داخل ایران میگذره، اما دارن توی سوئد زندگی میکنن. در نتیجه یه تضاد و تقابلی پیش میاد در این خانواده که با این شرایط داخل ایران داره تو سوئد زندگی میکنه، با جامعه دوچار تضاد و تقابل میشه. حالا این جامعه همون جامعه‌ایه که ما یا به صورت آفیشیل و رسمی باهاش در ارتباطی، مثل محل کارمون یا محل مدرسه یا بچه هایی که دارن مدرسه میرن و در اجتماع هستن، یا روابط اجتماعیمون که رسمی نیست ولی به هر حال روابط اجتماعی که ما با دوستان ایرانیمون و با دوستان غیر ایرانیمون سوئدی یا اینترنشنالمون داریم. این باعث میشه که یه تضادی به وجود بیاد، به دلیل اینکه خب خانواده در حالی که مرد قراره که همه تصمیم‌ها رو بگیره، همه حرفای آخر رو بزنه و همه هزینه‌ها رو تقبل بکنه و زیر بار باشه، تحت فشاره و تحت و در حال اعمال قدرته. زن که قرار نیست هزینه‌ای بده، قرارم نیست تصمیمی بگیره و قراره که مطیع باشه، هم از بیرون خبر نداره و هم از پرداخت ها خبر نداره و هم از هزینه ها خبر نداره و ولی مطیع و حرف شنوه، اما میبینه که در جامعه این شکلی نیستش. و بچه ها هم در محیط داخلی خونه و محیط بیرون دوچار تضاد و تقابلن. جامعه بیرون، جامعه رسمی، از مرد توقع داره که بتونه که مثل بقیه آدمایی که تو جامعه دارن کار میکنن و روابط اجتماعی دارن رفتار بکنه، اما این مردی که یه نفره داره خرجه خانواده 3 یا 4 نفری رو میده نمیتونه اونطور باشه. جامعه بیرون از زن هم توقع داره که در بازار کار و در بازار تحصیل فعال باشه. اگر که زن در این بازارها فعال نباشه، باز هم دوچار تضاد و تقابل میشه. در حقیقت هزینه ها که تقسیم نمیشه، به یه نفر خیلی فشار میاد و یه نفر دیگه ازش خبر نداره. بچه ها نمیدونن که قراره که مادرشون اجازه هاشون رو داشته باشه یا تو تربیتشون دخیل باشه یا پدرشون، و این تمام این تضادها در روابط دوستی هم اتفاق میفته. میبینن که دوستان دیگه با هم دیگه کار میکنن، با هم دیگه سفر میکنن، با هم دیگه خونه میخرن و با هم دیگه این کارا رو میکنن، در حالی که در این خانواده هایی که شبیه خانواده های ایرانی داره اداره میشه در ایران این شکلی نیست. در نتیجه بیشتر خانواده هایی که دارن به این صورت به زندگی خودشون ادامه میدن، اگر دارن به زندگیشون ادامه میدن، همیشه در تنش و فشار هستن و ناراضی هن از زندگیشون. و یکی از دلایلی که خیلی از خانواده هایی که از خاورمیانه میان توی سوئد زندگی میکنن، یا من تا اونجایی که خودم اطلاع دارم تو کشورهای دیگه غربی زندگی میکنن، بعد مدتی اون زندگی ادامه پیدا نمیکنه و خانواده از هم میپاشه. در نتیجه اگر
میونه کلامتون میگن این رو، میگن که آقا خانواده هایی که معمولا از منطقه خاورمیان مهاجرت میکنن به اروپا، ناخودآگاه این زندگی میپاشه، در صورتی که اولا عمومیت نداره، این اتفاق نمیفته. زمانی به نظر من این اتفاق میفته که در واقع مرده، اون آقای خونه، با همون سبک و سیاق کشور مبدأ همون روش و سبک رو بخواد اینجا ادامه بده، و وقتی که اون خانم، اون زن خانواده وارد جامعه میشه، کمی با حقوق اولیه خودش آشنا میشه، کانفلیکت به وجود میاد و این کانفلیکت ها باعث میشه که اینها نتونن با هم دیگه ادامه بدن. اگر اشتباه میکنم شما اصلاح بفرمایید.
نه، بسیارم درست میگین، در اکثر موارد همینطوره، اما حتی مواردی هستن که اصلا یا خانوم آقا اینجا با هم دیگه آشنا شدن، ازدواج کردن، یا اصلا خانومی آقایی رو آورده یا آقایی خانومی رو از ایران آورده، یا یکی به جامعه بیشتر آشنا بوده و واردتر بوده به قوانین و عرف جامعه سوئد، اما باز در بینشون همون روابط رو حاکم میکنن و این روابط به صورت روابطی معیوب اینجا دیده میشه، به دلیل اینکه با جامعه تطابقی نداره. در حقیقت در زمان مهاجرت، حالا چه آدم یه نفری داره با یکی ازدواج میکنه میاد، یا یه خانواده داره کامل مهاجرت میکنه، خانواده‌ای که شکل گرفته، یا حتی آدم ها دارن اینجا ازدواج میکنن، در حقیقت باید در ذهن خودشون هم مهاجرت کرده باشن. یعنی مهاجرت در حقیقت این نیستش که منی که در چند سال پیش داشتم تهران زندگی می کردم، از جغرافیایی در تهران پاشم بیام اینجا در جغرافیای گوتنبرگ زندگی کنم. من عذرخواهی می کنم مگه صدای تگرگ شما رو اذیت می کنه؟
نه ما نمیشنویم، راحت باشید، نمیشنویم.
خواهش. خب خب حالا اگر که من فقط جغرافیای خودم رو عوض کرده باشم و در جغرافیای دیگری زندگی کنم، چون با جامعه در ارتباط هستم، مهاجرت من کار نمیکنه و مهاجرت من در حقیقت یه مهاجرت کامل نیست. زمانی من میتونم واقعا به خودم بگم که من مهاجرت کردم، اون زمانی که من علاوه بر این که از لحاظ فیزیکی از جغرافیای تهران اومدم تو جغرافیای یوتوبوری، از لحاظ ذهنی هم این کارو بکنم، از لحاظ روابطی هم این کارو بکنم. یعنی در روابط خودم با فرزندانم باید طبق عرف و قوانین اینجا اون کارو بکنم. من نمیتونم در خونه رو قفل کنم و بچم بگم حق نداری بری بیرون. نمیتونم بچم اگه دیر اومد در خونه رو روش باز نکنم بگم برو همونجا که بودی و بچه من بشینه پشت در و قصه بخوره. نه، بچه من زنگ میزنه به پلیس، پلیس میاد سراغ من. در حقیقت در تمام روابط عاطفی و خانوادگی به همین صورته. ما باید اول باور کنیم که ما واقعا مهاجرت کردیم و در یه جامعه دیگه با عرف و قوانین دیگه داریم زندگی میکنیم. اون عرف و قوانین رو یاد بگیریم و اونا رو اعمالشون بکنیم و اجراشون بکنیم تو زندگیمون، اگه به بقای خانوادهمون و به بقای روابطمون واقعا معتقدیم. اگه یادتون باشه حدود یک سال یا یک سال خورده پیش کمپینی را افتاده بود که چرا سوسیال استیرنسه بچه های خانواده های عرب زبان ازشون میگیره و میده به خانواده های سوئدی. بزرگترین دلایل این بود که این خانواده های عرب زبان، حالا از سوریه یا هر کدوم از کشورهایی که اخیراً مهاجرت زیاد کردن به سوئد، وارد جامعه سوئد شدن، اینی که با بچه ها همون رفتاری رو دارن که در کشور خودشون داشتن. در نتیجه این بچه ها خبر میرسونن به اولیای مدرسه و در مدرسه این گزارش داده میشه و همینطور پروسه طی میشه. اینه که آدم ها نباید فکر کنن که حالا منی که از تهران پاشتم اومدم اینجا و امروز میتونم اینجا با کمک فروشگاه هایی که هست قرمه سبزی و قیمه بخورم، بقیه ارکان زندگی من میتونم همون شکلی شبیه ایران انجام بدم و خانوادم و همونطوری ایرانی نگهدارم. چون خیلی از ایرانی ها براشون واقعا مهمه که ایرانی باقی بمونن. این ایرانی باقی موندن تو خیلی از جنبه ها خیلی خوبه. زبان فارسی یاد داشتن، فرهنگ و ادبیات رو دونستن، نکات خوب فرهنگی رو نگه داشتن خیلی خوبه. اما ما باید یه سنجشی داشته باشیم، اینکه ما در چه کشوری داریم زندگی میکنیم، چه قوانینی شامل حال ما میشه و این قوانین چقدر به نفع ماست. باز دوباره برمیگردم به صحبت بل هوکس، اندیشمند فمینیست، که میگه مردان اگه بفهمن که فمینیسم چقدر براشون ارزشمنده و چقدر براشون کاراست، خودشون زودتر از زنها تبدیل به فمینیست میشن و اونو در جامعه اشاعه میدن. درباره قوانینم هم همینطوره. اگر آدما بدونن که دونستن این قوانین که بخش زیادیش هم فمینیستیه و اجراش چقدر به نفعشونه، این قوانین رو یاد میگیرن، تعصباتشون رو برمیدارن و اجراش میکنن، خانواده و روابطشون پایدارتر میمونه. من همینجا دوباره ثبت میکنم در
خواهش میکنم. عرض به خدمت شما که خطهای تلفن هم از همکنون بازه، اگر دوستانی مایل باشن که روی خط با شما صحبت بکنن میتونن تماس بگیرن و در این حال 031-54-0038 و 031-54-0039 واژه تعصب رو به کار بردین. این تعصب همه جا کار دست ما میده، در برای در واقع براندازی جمهوری اسلامی، تعصب به اون عقیده فکری که خودمون داریم و پافشاری بر اون، و احیانا اتفاقات دیگر باعث میشه که اتحادمون حفظ نشه. تعصب در خانواده باعث میشه که نمیدونم خیلی اتفاقات بدی رو به همراه داشته باشه. تعصب یا غیرت یا نمیدونم واژه ناموس، واژه نمیدونم چی و اینها، اتفاقا یکی دو شب پیش نشسته بودیم یک سریال ایرانی میدیدیم، از واژه‌هایی که در فرهنگ معمولی ما مثلا استفاده میشه توی زبان فارسی که مثلا در سریال ها هم میبینید دیگه، مثلا مرد که گریه نمیکنه، یا مثلا اون یکی از زن کمترم اگر که بخوام مثلا فلان کار رو انجام بدم. همچین واژه‌هایی بسیار مصطلح هست در واژگان فارسی که خب آدم بایستی اول ریشه یابی بکنه که چه اتفاقی افتاده که در یک جامعه ای، در یک مثلا سریالی که برای تلویزیون مملکت ساخته میشه، همچین دیالوگی نوشته میشه. این یک اتفاق دیگه، یعنی بایستی نگاه کرد که اون فردی که مثلا اون فیلم نامه رو نوشته چقدر نگاه خشونتبار به زن داره، ناخودآگاه یا خودآگاه، نمیدونم چجوری بگم. خلاصه اینه که واژه تعصب بعضی وقتا کار دست ما میده دیگه، باید خیلی حواسمون به این واژه تعصب باشه.
بله، به خاطر اینکه دائره لغات ما مخصوصا حالا در 40 و چند سال گذشته که به هر حال حکومت اسلامی بوده و از ما سعی کرده فرهنگ زدایی بکنه و فرهنگ اسلامی خودش رو جایگزین فرهنگ ایرانی ما بکنه، این واژه تعصب و این دائره لغات عجیب غریب و مردسالارانه و توهین آمیز خیلی در فرهنگ تلویزیون و رادیوی ما جایگزین شده و حضور داره. خب تعصب هم همونجور که شما گفتین یک چیزیه که باعث جلوگیری از هر گونه پیشرفت ما میشه. در حقیقت با عینک تعصب به مسائل نگاه کردن اینه که مسائل رو به عنوان یک کل میبینیمش و یک جزء به جزءش رو در نظر نمیگیریم. مثلا فکر کنین در مسئله سیاسی و حالا انقلاب اخیر که صحبتشو کردیم و جنبش مهسا، افراد زیادی بودیم که ایده های متفاوتی داشتیم. در ابتدای امر ایده هممون این بود که جمهوری اسلامی بده و ما جمهوری اسلامی رو نمیخوایم، اما بعد یواش یواش اینطوری شد که با عینک تعصب هر کسی انگشتش رو به سمت طرف بغل دستیش گرفت در حقیقت، به جایی که به سمت جمهوری اسلامی بگیره و گفت آه شما چنین کردین و چنان کردین یا چنین میکنین و چنان میکنین و بهتره که شما نباشین و بیاین حذف شین و بیاین ما شما رو حذف کنیم. خب این تعصبات باعث میشه که همه ماجرا رو یک کلی ببینیم، یا درباره ناموس، یا درباره زنان، یا درباره حتی خودمون. اگه من با تعصب به خودم نگاه بکنم و مثلا به عنوان مثال به این برنامه نگاه بکنم، به همه میگم که نظر ندین، اگرم نظر دادن نه من باشون صحبت میکنم، نه جوابشون رو میدم، نه نگاه میکنم. ولی زمانی که فکر کنم که من کامل نیستم و دیگران میتونن منو بهتر بکنن با نظراتشون، همه نظراتو میخونم، همه نظراتو میپرسم تا اینکه بخوام بهتر بشم. حتی اگه نظرات غیر سازنده هم باشه، اقلا من با اون غیر سازندگی آشنا میشم و میدونم که چطور میتونم که در مقابلش باهاش چه برخوردی بکنم که یا بهتر باشم یا بتونم که از کنارش به آهستگی بگذرم.
خب یه جنبندی هم بکنیم از صحبت‌ها، چون تقریبا به پایان برنامه رسیدیم، 2 دقیقه بیشتر زمان نداریم.
بله، من دوباره یادآوری میکنم که فردا روز جهانی منع خشونت علیه زنانه. در این روز منع خشونت علیه زنان باید به مصادیق خشونت‌های فیزیکی و خشونت‌های روحی، روانی، عاطفی هم توجه بکنیم و از جامعه خودمون و جامعه جهانی که در اون قرار داریم خشونت زدایی بکنیم یا این خشونت رو تقبیح بکنیم. حالا الان در جایهای از جهان جنگ، در خاک فلسطین و اسرائیل جنگ، در اوکراین جنگ و خشونت‌های زیادی به زنان مخصوصا اعمال میشه از همه گروه‌ها و اطراف. جنگ‌های زیادی در دهه اخیر بوده، مانند جنگ داعش با زنان ایزدی چه کار کردن و همه این چیزهای کلی که هست، تا بیایم برسیم به باریک‌ترین و ابتدایی ترین نهاد جامعه که خانواده است و در اون هم نباید خشونت کلامی، خشونت فیزیکی، تجاوز در بستر زناشویی و اعمال قدرت به افراد خانواده مانند فرزند، مادر، خواهر اتفاق بیفته. امیدوارم که همه به این موضوع توجه کنن، اندکی بهش فکر کنن، کمی مطالعه بکنن و با همدیگه در این تعطیلات راجبش صحبت بکنن. من برای همه آرزوی جهانی بدون خشونت با صلح و آرامش میکنم و امیدوارم که روزهای خوبی برای همه ماها در پیش باشه.
خیلی ممنونم خانم مرداد. شنونده ای رو روی خط رادیو داریم که شاید پرسشی از شما داشته باشند. خیلی کوتاه در خدمتتون هستیم، بفرمایید، صدای شما پخش میشه.
سلام، وقت شما بخیر باشه. خیلی ممنون از مهمانتون. من صحبتهایشون رو گوش می‌دادم، خب خیلی کلی بود، زیاد بود و حالا خیلی می‌دونم که فرصتی نیست که راجبش صحبت کنی. فقط یک سوال خاص موقعیت خودمو بگم. من شدیداً اعتقاد دارم که فمینیست اگر درست اجرا بشه خیلی هم خوب هستش و من با اون شبا دستش استقامم، ولی درست، یعنی در کل که می‌بینیم این مسیری که فمینیست داره الان میره به سمتی هستش که همون شکل خانم ها هنوز باشن ولی یه چیزای اضافه بشه، شکل فعلا به این شکله. حالا ولی در کل یه سوال داشتم راجع به همین موضوع، این که به آخرین جنبشی که صورت گرفته الان داره اعضا جمع میکنه دیگه، وقتی کسای این فمینیست رو قبول دارن، ما و دیگران قبولیم، این اعضا هستیم، عضو هستیم. چیزی که من الان میبینم حتی توی جوان ها میبینم که حرف میشه، جوان هم از دارم 13 سال 18 سال این جرا هستش، که اونها بیشتر ناراحت هستن که به یک سمت دیگه ای داره میره، چون که خشونتی که آقایون میدن معمولا یا هارتوفورت یا فیزیکیه، یعنی یک چیزی معمولا یک چیزی که مشهوده، حالا به غیر از اون چیزه احساسیش، ولی خانم ها از اون طرف معمولا خشونتشون خیلی پنهانه و مشخص نیست و این باعث شده که عضوایی که میگیرن در طی سالها ریزش میکنه. خواستم ببینم فمینیست راجع به این کاری کرده، چون یه نقطه‌ای داشته که خب میخواسته اعضا جمع کنه، فقط تمرکزش این بوده که به خانم‌ها ظلم نشه و خیلی قوین، ولی آیا تمرکزی هم داشته که خانم‌ها رو آموزش بده که خب این قوانین رو گذاشتی که کنار هم خوشحال باشیم، نه اینکه باعث بشه که سوء استفاده کنیم و دوباره از یه طرف دیگه بوم بیفتیم. خب اینا راجع به این هم تفکری شده، اگه شده لطفاً به ما بگید که تو چه مسیری ما آگاه بشیم.
مرسی از سوالتون.
من ازشون خواهش میکنم که اول خودشون رو معرفی بکنن، بگن از کجا تماس میگیرن و سنشون هم به من بگن.
دارید صدای ما رو؟ فکر کنم که از روی خط رفتن.
خب من توصیه میکنم که اول راجع به فمینیسم مطالعه بکنن، امواجش رو بشناسن و بدونن که فمینیسم سالهاست که داره کار میکنه و بحث عضوگیری و اینا به نظر من تقریبا چیزیه که خیلی منطبق نیست با اون مقوله‌ای که ما داریم صحبت میکنیم. به خاطر همین پرسیدم که سنشون رو بگن و اینکه از کجا دارن تماس میگیرن. دوم اینکه چون راجع به کل برنامه صحبت کردن، من دوست دارم که همه شنوندگانمون رو اگه فرصتی نمیکنن که الان با ما تماس بگیرن یا حرفی بزنن، توصیه میکنم که روی اینستاگرام جا برای کامنت هست، کامنت ها رو تو اینستاگرام بذارن، حالا سوال، کامنت، نظر، هر چی که هست، من حتما اینستاگرام رو نگاه میکنم در طول هفته و اگر پاسخی لازم باشه اونجا در خدمتشون هستم و پاسخ میدم.
خیلی هم خوبه، ولی خب خیلی از شنوندگان ما دسترسی به حالا اینستاگرام ندارن که بتونن پرسش داشته باشن و اینها، میتونن در طول هفته هم در واقع پرسش های خودشون رو با من مطرح بکنن در مورد موضوع فمینیسم. من تک به تک رو یادداشت میکنم و خب از قبل با شما هم مطرح میکنم که در موردش یکی یکی صحبت بکنیم. ولی به نظر من سوالی بود که شاید در یک دقیقه نشه پاسخش رو داد و این سوال رو سیو نگه می‌داریم. ابتدای برنامه هفته آینده اگر شما موافق باشین کمی هم به این موضوع می‌پردازیم.
بله حتما، با کمال.
خیلی هم عالی، متشکرم از شما و شرکتتون در برنامه امروز خانم هورداد. براتون تعطیلات بسیار خوبی آرزو می‌کنم. روز بر شما خوش.
همچنین ممنونم، روز شما خوش.